اشاره کردم که آیه اینه و تبعو ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق. گفتن این آیه با عصمت ملائکه منافات داره، که من عرض کردم که علت این که این با عصمت ملائکه منافات داشته باشه چیه؟ خب از اشکالی که سید مرتضی در کتاب قرر و درر میکنه معلوم میشه، همون که دیروز اشاره کردیم، وجه اشکال و منافات اینه. میگه انسأل سائلون عن قوله عز و علا و تبعو ما تتلو الشیاطین الى قوله تعالی و لبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. اشکال اینه کیف ینزل الله سبحانه السحر علی الملائکه، چون آیه این بود دیگه، و ما انزل علی الملکین که عطف به همون سحره، یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین، اشاره که خدا چطور سحر و جادویی که مورد نهی خودش قرار گرفته و تحریم کرده او رو، اینو چطور به وسیله ملائکه سحر و جادو رو میفرسته. این یه اشکال. هم کیفه تعلم الملائکتو الناس سحر، حالا سم این که خدا فرستاد سحر رو بر ملائکه. بعد اشکال دیگه اینه ملائکه چطور یاد مردم جادو میدن؟ ملائکه که کارشون افاضه علم و تقوا و خواطر نیکه، چطور جادو یاد مردم میدن؟ و چطور یاد مردم میدن که بین زن و شوهر رو بتوانن جدایی بیندازن؟ اشکال دیگه و کیفه نسب الضرر الواقع عند ذلک الا انه باذنه، چون عباد آیه اینه و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله. چطور این ضرر رو نسبت به خود خداوند تبارک و تعالی میده؟ و هو قد تعالی هو تعالی قد نهى عن و حذر من فعله، با اینکه خدا نهی کرده، خب این ضرر پس مستنده ما اصابه که من سیئت فمن نفسک، به اصطلاح این مربوطه به خود انسانه، چرا نسبت به خداوند عالم میده؟ و از اون طرف اشکال دیگه‌ای که داره اینه و کیف اثبت العلم لهم و نفاه عن بقولهم. میگه از اون طرف گفت و ما یعلمان من احدن، پس خودشون که معلم بودن بلد بودن دیگه که دادن یاد کسی دیگه میدن. از این طرف جای دیگه میفرماید که در ذیل همین آیه ولقد علموا لمن اشترا مالا فی الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو کانوا یعلمون. این رو در حقیقت خدا میگه که اگه میدونستن میفهمیدن که چقدر معامله بدی کردن. پس این لو کانوا یعلمون مثلا با کلمه لو منو یعنی نمیدونن، اونجا میدونستن و تعلیم هم میکردن، از اینجا اینجا میگه نه نمیدونن لو کانوا یعلمون. این محصل اشکالاتی است که در این آیه به اصطلاح شده. حالا اون اشکالات دیگرش خیلی مفصله، مسئله سحر چیه، اون تتلو شیاطین علی ملک سلیمان چی بوده، ما کفر سلیمان چیه، سلیمان کافر مگه میگفتن شده که خداوند نفی میکنه که نه ما کفره سلیمان، این اشکالات یا ما هم بزارین بهی من احدن الا به اذن الله، یا نفی علم کردن در صورتی که اثبات علم کردن، اینا من به نظرم اشکالای ضعیفی است و حالا جای تعرض اونم نیست. خود مرحوم سید مرتضی جواب داده اینا رو، ولی اونی که فعلا مربوط به بحث ما میشه اینه که آیا ملائکه که ما میگیم عصمت دارن، این عصمت منافات داره با این که به امر خداوند تبارک و تعالی بیان چیزی را، چیز بدی را به اصطلاح یاد مردم بدن، چیزی که موجب تفرقه بین زن و مرد میشه و خلاصه جادو رو خدا انزال بکنه بر اونها و به اونها امر بکنه که برید یاد مردم بدید و بعدم به مردم هین تعلیم بگن که ما فتنه هستیم، ما امتحان هستیم، خلاصه حواستون جمع باشه، این مسائل رو هم اونجا تنبه بدن و تذکر بدن. آیا با چنین وضعی آیا منافات داره با عصمت ملائکه؟ ما عرض کردیم که با عصمت ملائکه منافات نداره، این برای اینکه اینها در حقیقت امر خداوند تبارک و تعالی را اطاعت کردن، اگه نمی کردن اینها عصمت نداشتن. اگر امر خداوند تبارک و تعالی رو اینها اطاعت بکنن ولو چیز بدی را، خب این اشکال اگه باشه به خداست که خدا چرا گفته این کارو بکن، اونم که اشکال نی، خداوند تبارک و تعالی یفعل و ما یشا لا یسأل اما یفعل و هم یسألونه، و اونم که سرش هم من دیروز عرض کردم که همونم بالاخره کاری که خداوند تبارک و تعالی کرده اون مثل خلقت شیطونه. حالا شیطانی که فرض اینه مغویس و گمراه کننده نوع بشره و میگه لأغوینهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، یا اون میفرماد اجلب علیهم به خیره که و رجلک و شارک هم فل اموال و الاولاد و ادهم یا یوسف صفی صدور ناس. خب این تسلط رو خدا چرا به شیطان داده؟ یک، چرا شیطان اصلا خدا خلق کرده؟ و بعدم چرا چنین قدرتی خدا به او داده که شیطان رو به اصطلاح اینجور مسلط بر ابن آدم کرده که موجب اذلال و گمراهیه؟ و اونجا چه جواب میدیدید؟ عیناً همینجا ما همون جواب میدیم، میگیم خداوند تبارک و تعالی شیطان چرا خلق کرد؟ خب جوابش اینه که خدا میخواست انسان به اصطلاح قوای مختلفه درش باشه، یعنی ملائکه باشن که به او خاطرات خوب رو و خواطر خوب رو القا بکنن، شیطان هم از اون طرف اختیارم ازش سلب نشه، یه زد و خوردی بشه در نفس این انسان و این انسان به عنوان طاعت پروردگار بیاد ترجیح بدهد امر رحمانی رو و خاطره رحمانی رو و بعدم تکامل پیدا بکنه. خب این نکتشه، فلسفهش این جهته. پس هم این فلسفه میشه برای خلقت شیطان و هم فلسفه میشه برای اقتدار شیطان و تسلط شیطان بر انسان. حالا این کار رو خدا در ملائکه در این مورد کرده. خب این ملکی که ابتداءن خلقتش خلاصه برای وحی و برای حفاظت انسانها و برای استغفار برای مردم روی زمین و برای خیر رسوندن به مردم و بشر آفریده شده، حالا در یه موردم به امر خداوند تبارک و تعالی میاد القاء شر میکنه و القاء خواطر سوء میکنه یا کار بد رو یاد اینها میده، بعدم اختارم میکنه که من امتحان در برای امتحان هستم، حواستو جمع بکن. خب این همون فلسفه‌ای که در خلقت شیطان و در قدرت شیطان و تسلط شیطان عیناً اینجا هم هست. بله، تنها به اصطلاح وضع شی در غیر ما وضع الله ممکنه بگیم شده، یعنی شیطان ابتداءً، یعنی خداوند تبارک و تعالی ملائکه رو خلق کرده برای اینکه وسائط فیض باشن بین او و بین سایر موجودات. حالا اینی که خلق لعجل این که واسطه فیض باشه، حالا این اینجا واسطه ابتلا و واسطه امتحان و واسطه فتنه و واسطه القای شر شده. ولی اینم دیروز عرض کردم، همین رو هم ممکنه بگیم که نه، این واسطه برای فیض شده نه واسطه برای شر. برای اینکه گرچه ابتداعا اون چرا که القا می کند به انسانهایی در بابل شر است، یعنی سحر است، جادوه و این خلاف به اصطلاح معاوضه علیه ملائکه است، اما معالن رو باید حساب کرد که معالن آیا هل هو خیرون للانسان یا هو شرون للانسان. این معالن اگر حساب بکنید، معالن برای انسان خیره به یه نحوه تعلیمی است. چرا؟ برای این که خدا این کار رو به دست ملائکه میخواد انجام بده. خب میدونست به شیطانم، شیطان هم به او گفته بشه تو برو جادو یاد مردم بده، بعدم بگو من فتنه هستم. اینجا رو استثناءن اون نتوانه تخلف بکنه از امر خداوند تبارک و تعالی و معصیت خدا رو نکنه. اما این که ملائکه رو خدا به اصطلاح به شکل انسان دراره و بیاد القای شر بکنه و یاد مردم بده، این برای این که خلاصه یاد انسان بده که ممکن است در لباس ملک هم القای شر بشه و تو باید حواست جمع بکنی و بشر این جهت رو که روی اشخاص و روی افرادی که مثلا فرض کنید افرادی هستن که به حسب ظاهر اینها صالحن، سابقه خوب دارن، مردان خوبی هستن، مردم خوبی هستن، اینجور نشه که انسان فکر بکنه که نه هرچی از ناحیه اینها میاد حتما باید خوب باشه. چه بسا ممکنه که خدا به دست اینها و به زبان اینها انسانها رو امتحان بکنه، کما اینکه در اینجا به توسط ملائکه این کار کرده. پس این یه نحوه تعلیمیست و ارشادیست و راهنماییست و هدایتیست از خداوند تبارک و تعالی که حواست جمع کن، القا کننده کائنن من کان، هر که میخواد باشه. لا تنظر به اصطلاح همون که حضرت امیر علیه السلام میفرماید که لا تنظر الی من قال، انظر الی ما قال. حالا ملائکه است القا میکنه یا غیر ملائکه، آدم خوبه آدم بده، ملاک اون مسئله است که القا میکنه. او رو باید دقت بکنید و توجه پیدا بکنید که نه، این امکان وجود داره که حتی به دست ملائکه هم خداوند تبارک و تعالی شری رو القا بکنه که اون باعث بدبختی و بیچارگی بشه، یعنی یه چیزی بشه که یفرقون بین المرء و زوجه ولقد علموا لمن اشتراه ماله فی الاخره من خلاق، یه چیزی که به کلی از سعادت اخروی محرومش بکنه، یه چیز که لبئس ما شرابه انفسهم لو کانوا یعلمون باشه، حتی به این پایه برسه. بنابراین این خودش معالن این کاری که خداوند تبارک و تعالی کرده که با استخدام ملائکه برای القای شر، برای تعلیم سر، یه همچی کاری رو خداوند عالم بکنه و نتیجتاً برای تربیت و برای هدایت انسانها که از جایی که نمیداند من حیث لا یشعر و من حیث لا یعلم گمراه نکنه، یه دفعه بشه دست به یه کار خطرناکی نزنه که موجب محرومیت از سعادت اخرویش بشه. خیلی مهمه. پس بنابراین ممکنه یه همچین نظری باشه از همونایی که بناست در خلقت وسائط خلقت باشن، از همینایی همچی کاری سر بزنه، ولی خلاصه اونها هیچ به دامن بزرگیشون و عصمتشون و طهارتشون و قداستشون هیچ لطمه ای نمیخوره، برای اینکه بلکه تأکد پیدا میکنه، برای اینکه اینا حتی در یه همچی موردی که خلاصه مردم رو به کارش تعلیم کار شر بکنن، حاضرن به این که امر خداوند تبارک و تعالی رو تسلیم بشون و اجرا بکنن. و دیگه اون اعتراضم که حتی در اول خلقت به اصطلاح کردن به قول خداوند عالم که به از قال رب که انی جاعلن فی الارض للملائکه انی جاعلن فی الارض خلیفه قالو اتجعل فیها من یفسد، اونم اصلا عرض کنیم که اون اعتراضم نمی کنن. خیلی در بس مطیع فرمان پروردگار و میان در روی زمین در بابل و میان تعلیم میکنن. این نکته که به نظر ما میرسه و جواب حسابی که به نظر ما میرسه از این اشکال و از این شبهه اینه. و اما سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه با همه دقت و حذاقت و در ادبیات و عرض کنم که در صرف و نحو و در تفسیر و در همه اینها به نظر من یه ست جواب داده که این ست جواب هیچ کدوم نمیچسبه به دل آدم. خیلی راه رو به اصطلاح دور کرده، تبعید مسافت کرده، مرتکب یه تکلفات خیلی عرض کنم که عجیب و غریبی شده. حالا این را ستا رو من چون مفصله با اشاره عرض میکنم. سه تا احتمالی که داده، یه احتمالش اینه که اولها ان یکون ما فی قوله تعالی و ما انزل علی الملکین به معنی الذی و که انه تعالی خبر عن طائفه من اهل الكتاب و انهم اتبعوا ما تکذب فیه الشیاطین علی ملک سلیمان و تضیفه الیه من السحر فبرأه الله عز وجل من قرفهم و اکذبهم فی قوله فقال تعالی و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا باستعمال سحر و تمویه علی الناس. بعدم میگه و ما یعلمان من احدین، معناش تعلیم نیست، معناش اعلامه. وقت استشهاد میکنه که تعلیم رو باب تفعیل رو این گاهی اوقات در استعمال در اعلام کرده. اعلام یعنی خبر دادن، ولی تعلیم یعنی یاد دادن. سلام علیکم. و ما یعلمان من احدن حتی یقولا فتنه، یعنی و ما یعلمان من احدن حتی یقولا انما نحن فتنه. اونم اعلامی که کردن گفتن این مطلب رو که حواستون جمع باشه، انما نحن فتنه. و این سحر هم که یاد مردم دادن، اینی که به اصطلاح باطل و سحر رو یاد اینا دادن، نه خود سحره. برای اینکه اینها خودشون از سحر و جادو اجتناب بکنن و اگر احیانا سحری اتفاق افتاد اینا قدرت ابطال او رو داشته باشن. مجموعا جواب ایشون به این حرف، به این جهت برمیگرده. حالا در صورتی که این به نظر آدم خیلی خلافه، ببینید از نظر خودش هم متوجه شده، البته جوابهایی خواسته بده ولی جوابها قانع کننده نیست. اولا این که بگیم که وتبع اون ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرون یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. بگیم و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، این یعلم عطف به اصطلاح همین سحره، یاد میدادن به مردم سحر را. ولی و ما انزله یعنی الذی انزله علی الملکین به بابل هاروت و ماروت سحر نیست، چیزیست که سحر رو به وسیله او باطل بکننه. یعلمون الناس السحر و ما انزله علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احدین حتی یقولا انما نحن فتنه. این یعلمانه رو به معنای یعلمانه بکن، حتی یقولا انما نحن فتنه. خب این خودش خلاف ظاهره که یعلمانه رو اینجور معنا بکنه. فلا تکفر فیتعلمونه، با اینکه در بعدش میگه فیتعلمونه منهما، معلوم میشه اونا تعلیم میکردن که اینا یتعلمونه. نه عرض کنم که ولا باید یتعلمونه اگه یعلمانه به معنای اخبار باشه، اینا هم باید بگی که نه گوش نمیدادن که مثلا این خبر رو تحویل نمیگرفتن. در صورتی که میگه یتعلمونه در مقابل تعلیم اینها، اینها تعلم داشتن. پس بنابراین این جواب ایشون عرض کردم مفصل تر از اینه، ولی رو هم رفته حرف اینه و جوابش هم اینه که به نظر آدم
این خلاف ظاهر. جواب دومی که ایشون داده میگه ان یکون ما انزله علی موضعه موضع جر و یکون معطوفا بالواو علی ملک سلیمان، که آیه این میشه و تبع ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان و علی ما انزله علی الملکین، یعنی تبعیت کردن آن دنبال او رو گرفتن آن چرا که شیاطین بر ملک سلیمان و شیاطین میخواندن بر آن ما انزل علی الملکین. وقت ما انزل علی الملکین هم یعنی آن چرا که نازل شده با ملائکه و به زبان اونها، که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولکم، یعنی علی السنتهم و معهم. اون وقت این عرض کنم که احتمال دویمه. حالا این احتمال دویم و تبع ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان و علی ما انزل به لسان ملکین، خب این آیا خلاف ظاهر نیست؟ حالا معناش کار نداریم که چه جور معنا میکنه، این خودش خب بر طبق ادبیات حساب بکنید ببین چقدر فاصله شده. و تبع ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن نه شیاطین کفرو یعلمون الناس سحر و ما انزل علی الملک. ظاهرش اینه که یعلمون مردم را سحر و یعلمون عطف به سحر، یعنی مفعول منصوب باید باشه. حالا بگیم این و ما انزل با یه خط فاصله شدن اما عطف به ملک سلیمان باشه، این خیلی خراب ظاهره. یه برای اینکه یعلمونه اینا تا به این معنا رو داره که دو تا مفعول به اصطلاح بگیره و اینی که نزدیکتره به او الاقرب و یمنه الابعد دیگه. وقت بگیم که نه این ما انزله یه دفعه آمد و عطف شد بر ملک سلیمان. اینم از نظر ادبی. البته بازرد کرده میشون جوابهای داره به این که اشکالی نداره، ممکنه که فاصله بشه بین معطوف و معطوف و علی و در قرآن زیادم هست، قرینه اگر باشه بر این که این مثلا به اولی برمیگرده این یکی به دومی برمیگرده، اون قرینه خب جلوی اشکال ظاهر عبارت میگیره، مثل آیه و این من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار لتبتغوا من فضله و لتسکنوا فی و لتبتغوا من فضله. خب این لتبتغوا من فضله مال لیل و لتسکنو در او در چی؟ مال شبه و اینا رو بعد از اینها ذکر کرده. این چون قرینه هست فاصله بشه مانعی نداره، این درسته و حق هم همینه. اما اینجا ما قرینه اینجوری که مسئله روشن باشه نداریم، بنابراین تا مادامی که یه قرینه قطعیه برخلاف این نباشه ما نمیتونیم ما انزل علی الملکین رو عطفش بکنیم به ملک سلیمان. این هم عرض کنم که احتمال دویمه که ایشون میده. بعد و اما احتمال سیومی که میده، احتمال سیوم اینه که و ما انزل علی الملکین رو علی الجهد و نفی حمل بکنیم، فکه انه تعالی قال و تبع ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان و ما انزل الله از سحر علی الملکین. اینجا ما مای جهده، یعنی خدا نفرستاده از جادو بر ملائکه، ولیکن نه شیاطین کفر و شیاطین کافر شدن و یاد مردم جادو رو میدادن. اینه اینجور معنا میکنه ایشون. حالا خود آیه رو ببینید این چجور میشه. یه وطب او ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولیکن نه شیاطین کفر و یعلمون الناس السحر، و نازل نشده است بر دو ملک به بابل هاروت و ماروت. یعنی اگر مثلا کسی توهم بکنه، توهم کرده باشه که اون ملک اینی که در بابل بودن عرض کنم که و اسمشون مثلا هاروت و ماروت بوده، میگه نه بر اینها نازل نشده است چیزی در بابه، یعنی نسبتی که میدن مثلا اینها جادو از طرف خدا آورده بودن و یاد مردم میدادن، یه دفعه این وسط خداوند عالم عرض کنم که به یاد ملائکه میفته، دوتا ملکی که در بابل بودن و هاروت و ماروت، و نف میکنه که نه بر اونها جادو مال همون شیاطین بود و یاد مردم میدادن و این حرفا. اینا هیچ دلیلی ما بر این که ما اینجا ما رو بر جهد و نف به اصطلاح حمل بکنیم و به این شکل بیفتیم تو خنس و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول فتنه، و حالا با اون معنا و با اون اشکالاتی که به اصطلاح هست وجود داره، این به نظر انسان احتمالات و این جوابها جوابهای ضعیفی میاد. خب این تمام شد حالا. پس بنابراین به نظر ما اون جوابی که من خودم عرض کردم که این دخل و تصرفی در هیچ کدوم از اینا ما نمی کنیم، و همینجور که آیه راستاست میگیم و تبع و ما تتل و شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان، شیاطین کفر و شیاطین یاد مردم میدادن جادو را، و شیاطین یاد مردم میدادن آنچرا که بر ملکه نازل شده بود. یعنی بعد اینها ملائکه که این دو ملک در بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احدن و حتی یقولا انما نحن فتنه و فلا تکفر، خب این مردم بعد از اینها، بعد از این دو ملک و این داستان اینها، بازم مردم همون کار اونها رو، همون یعنی شیاطین کار این دو ملک رو انجام میدادن. در که اون دو ملک به امر خدا بوده و میگفتن که ما فتنه هستیم، میگفتن که لا تکفر، ولی اینا دیگه این حرفا رو نمی زدن و دنبال می کردن. خب این خیلی معنی راسته است و هیچ با اسمت ملائکه هم منافات نداره، بلکه عرض کردم تأکد اسمته، برای اینکه امر خداوند تبارک و تعالی را حتی در این چیزی که به حسب ظاهر ناجوره، عرض کنم که اطاعت کردن و هیچ اعتراضی و حرفی هم نزدن. این کماله اطاعت اونها و فرمان برداری رو از ذات پروردگار نشون میده. خب این حالا عرض کنم که تمام شد. یه مطلبی که اینجا درباره اسمت اینها، اسمت ملائکه قابل تذکره، اینه که یه روایاتی هست، اتفاقا شاید در همین جا باشه، یه روایاتی هست که راجع به زهره، راجع به ستاره سهیل، بعضی از ستاره ها اینها رو میگن اینا ملک بودن و بعد روی مخالفتی که کردن افتتنا به عرض کنم که هاروت و ماروت، و بعد اینها چی شدن، رفتن به آسمون و این ستاره درخشنده شده. و چند روایت هم هست اتفاقا که این معنا رو تأیید میکنه و شرح و تفصیل هم میده، حتی از خود حضرت رضا علیه السلامه که یه همچین مسائل دوتا ملک به اصطلاح بر آدمیان، دوتا ملک بر آدمیان عرض کنم که عیب‌جویی کردن و که اینها معصیت میکنن، نافرمانی میکنن، خودشون نمیدونن کنترل بکنن، خداوند تبارک و تعالی اینها رو امتحان کرد، فرمود من شما رو به شهوت و لذائذ مبتلا میکنم، اگه تونستید استقامت بکنی، اگه از اینا بدتر نبودید بسیار خوب، این عیب شما به جاز که خداوند این ابتلا عرض کنم که، و این ستاره به اصطلاح همین زهره یک زنی بود به نام کوکبه، و این آمد اونجا و اینها قضاوت میکردن برای مردم، و عرض کنم که خیلی خوشگل بود و اینها آمدن، خلاصه مفتون این شدن و بهش گفتن که ما حق با توست ولی قضاوت نمی کنیم به نفع تو، مگر اینکه فرض بفرمایی که حاضر بشی عمل چیز با ما انجام داده بشه. وقت این حاضر شدن، او حاضر نشد، گفت به شرط اینکه هرچی از آسمون خبر آوردید اطلاع دارید به من بگید. بعد یه نفر اومد اونجا، گفتن اگه این بره خبر بده و این جریان رو برای مردم گزارش بده چنین و چنان خواهد شد و اینو باید از بین ببری بکشی تا به مردم نره خبر بده، حاضر شدن بکشن، شراب هم اونجا خوردن، خلاصه نتیجه این شد که اینها خلاصه فسادشون خیلی بالا گرفت و نتیجه اینجور شد که اینها چی شدن. خب این مسئله اگر واقعاً حالا این مسئله باشه با این کیفیت، این خب چه ربطی به سایر ملائکه داره؟ ما اگر عصمت به اصطلاح ملائکه رو معتقدیم و میگیم از قرآن استفاده میشه، ما میخوایم بگیم یعنی امکان نداره که خدا فرسن ملائکه رو مبتلای به شهوت و لذائذ و مثل انسان قرار بده و اونها بعدم معصیت کار بشن. اینی که ما نمیگیم، ما میگیم ملک به ما انه ملک تا مادام که باقن علا ملکیته این معصیت نمی کنه. خب حالا اون رو بذارید باشه، چون ما حرف داریم راجع به اون مطلب، دیروز هم صحبت کردیم.
بله
حالا اجازه بدید، حالا اون اشاره می خلاصه یه همچی روایاتی اتقان همینجا مرحوم مجلسی نقل کرده و ولی یه روایت اتفاقا نقل میکنه که اون روایت خود اون روایتی از حضرت ابوالحسن علیه السلام نقل میکنه، یا یعنی از حضرت رضا، و حضرت رضا رسما این حرفو منکر میشه، میگه حرفا چی هست و یعنی میگه مأمون عرض کنم که از حضرت رضا سوال کرد راجع به همین که در میون مردم معروفه که میگن که این ستاره زهره هم چی بوده است اینا، حضرت سخت منکر میشه و این معنا رو نمیپذیره. البته عرض کردم باز در اینها روایات دیگری هست که اون روایات دیگه باز از خود اتفاقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده، همینا که عرض کردم اشاره کردم عرض کنم که اینجوره. بله اینجا بود یه روایت اینه که به اسناد و اما زهره فکانت امرأتن فتنت بها هاروت و ماروت فمسخ الله عز و جل از زهره. روایتی از حضرت صادق علیه السلامه و اما زهره فکانت امرأتن نصرانیه و کانت لبعض ملوک بنی اسرائیل و هیلتی فتن بها هاروت و ماروت و کان اسمها ناهیل و الناس یقولون ناهی. روایت دیگه همین روایت مفصلی که نقل کردم عیاشی ان زراره ان ابی توفیل نقل کرده. روایت دیگری مال ابی ولاده همون که، ولی این روایتی که عرض کردم منکر میشه روایت عیون ان تمیم ابن عبدالله القرشی ان ابی ان احمد ابن علی الانصاری ان علی ابن محمد ابن الجهم قال سمعت المأمون یسأل الرضا علی ابن موسی علیه السلام اما یرویه الناس من امر زهره و انها کانت امرأتن فتن بها هاروت و ماروت و ما یروانه من امر سهل و انه کان اشارن بالیمن فقال کذبوا فی قولهم انهما کوکبان و انما کانتا دابتین من دواب البحر فقلت الناس و ظنوا انهما کوکبان و ما کان الله لیمسخ اعداءه انوارا مضیئه ثم یبقی ما بقیت السماء والارض. خدا بیاد و عرض کنم که اینا رو یه کاری بکنه که ستاره درخشنده باشن که تا آسمان و زمین هست اینا باقی باشن، در صورتی که موسوخ حضرت می فرمه که لم یبقه اکثر من سلاست ایام حتی ماتد و ما تناسل من هاشون این اولادشون نمیشه و ما علا وچه الارد الیوم مسخون الان در امرود که حضرت رضا می فرمد ممسوخ نداریم و این نلتی و غالیاتون مسوخیه مثل قرده و خنازیر و دب و عشوا این نماهیه مثل ما مسخلا علا صوره ها قومن قذب علیهم و لعنهم الى آخر. و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین علم الناس از سحر لیتحرزو بهی من سحر سحره و یبتلو بهی کیده هم که اینجا همون باطل و سحر حضرت و ما علما الا قال لفلان. حالا یه اشکالی که هست اینجا اینه که به همون روایت ها دیگه، حالا غیر از که روایت سند حسابی نداره اون روایت ها، این سندش قدری بهتره ولی اما اون روایاتی که چیزه روایات مسنده و روایاتی است که عرض کنم که مرسله است به اصطلاح، اما این روایت مسند هست. اما یه حرفی هست و اون اینه، اشکال دیگه به اون روایت غیر از سندشون، اشکالی که هست اینه که خب با این مقدمات که در این روایت چیده شده، این روایت به اصطلاح این زهره خانم یا اون خانمی که به اصطلاح بوده، خب این ملائکه رو اومده عرض که ملائکه رو اومده گول زده، حالا که ملائکه بنا بود بیان اینجا امتحان بشن یا این بنا بود بیان امتحان بشن، خب اونا بنا بود بیان اینجا امتحان بشن و خدا مبتلای به شهوت و لذت کرده، اونا از دم در رفتن، یعنی اونا درست از عهده امتحان بر نمیدن، آدم کشتن، زنا کردن، نمیدونم چی کردن، شراب خوردن اینا، خب اونا باید زهره بشن، ستاره بشن یا چی مثلا اگه بنا مسخ و فلا اینا، این یه دفعه میاد این وسطه، این زنی که اومده اینجا، خب از این زن از این قبیل خب خیلی زیاد بوده، همیشه بوده، خب حالا این زنه رو بین خدا بیار، اونم تازه مسخش به این باشه که بکندش یه آسمونی که مدت‌ها مثلا باقی باشد اینا، این خود متن اون رو یه قدری مضطرب میکنه و غیر قابل قبول. بنابراین عرض کنم که و حالا بگیم که مثلا چون این اومده ملائکه رو گول زده، این مثلا گناهش بیشتر از اونها دیگه، خب این که نمیشه که گناه، این که این همون مسئله جمالش و مسئله چیزش بوده، اونا باید به اصطلاح چون سابقه ملکیت دارن باید یه قدری آگاهتر و بیدارتر و هوشیارتر باشن، گول نخورن مثلا با اون مقدمات اینا، پس این گناه اینو بالا نمیبره. بنابراین این روایت متنن به اصطلاح به نظر آدم مضطرب میاد، و علی فرض این که باز یه همچین مسئله ای هم باشه، خب اینم باز عرض کردم با عصمت ملائکه منافات نداره، برای اینکه ما که میگیم ملائکه عصمت دارن، اون ملائکه رو میگیم که باقی علی حقیقت ملکیتشون باشن، اما حالا بیاد خدا یه ملکی رو مبدلش بکنه به یه خانمی یا به یه آقایی مبتلا به شهوت، مبتلا به غضب، اون گناهی بکنه، این با عصمت ملائکه منافات نداره. و اما اونی که و باز حرف دیگری که در اینجا گفته میشه اینه که خب حالا ما عصمت ملائکه که گفتیم، این جواب شما، عصمت ملائکه که گفتیم، ما نگفتیم که ملائکه ممکن نیست معصیت بکنن، به اصطلاح مسلوب الاختیار به اصطلاح میشن، نه، اینها رو خداوند تبارک و تعالی جوری قرار داده، جوری هستن به این که معصیت از اینها سر نمیزنه. حالا این بعدن در کیفیت خلقت ملائکه با زیادتر توضیح میدن. مثلا فرض بفرمایید که حالا ائمه علیهم السلام و پیغمبر اینا که میگه ما معصوم هستن، یعنی واقعا اینا محال بود، ممتنع بود معصیت بکنن؟ با اینکه فضیلتی نمیشه برای اینها. خب اگه ما رو اینجور خلق میکرد خداوند تبارک و تعالی، اجازه بدید، اگر خداوند تبارک و تعالی ما رو اینجور خلق میکرد، این دیگه خب ما هم نمیکردیم این گناه رو، خب ما مثلا این کارا خوب میکردیم، خب این چه تب فضیلتی و چه برتری و چه جزاءً به ما کانوی عملونه، چه پاداشی است که خداوند تبارک و تعالی کاری که خودش خدا کرده، همون حرفی که در حقیقت جبریا مثلا به جبریا اشکال میکنید، میگید اگه ما مسئله جبر بگیم، یعنی خدا کار خوب رو به اصطلاح در مورد من اجرا میکنه ولو به حسب ظاهرین که من دارم نماز میخونم، ولی خدا کرده، حضرت امیر علیه السلام اشکال میکنه، میگه خب اگه اینجور باشه، لبطل از ثواب و العقاب، ثواب و عقاب معنا نداره دیگه، خدا خودش این کاری کرده بعد بیاد بندهشو عقاب بکنه، در صورتی که اون یه شریک قوی تره، یا خودش به اصطلاح این کار خوب کرده بیاد به اون جزا و پاداش خوب بده، اینا نمیشه. یا عرض کنم پس بنابراین این منافات داره که خلقت جوری باشه، ولی به اصطلاح اونی که ما میتوانیم بگیم و منافاتی با هیچ کدوم از اینها نداره و شاید حسی هم باشه، محسوس و ملموس باشه، اینه که فرض کنید که علم و معرفت آنچنانی به این میده که یک نحوه وزانتی و یک نحوه عظمتی به اصطلاح پیدا میکنه که ممتنع بالغیر به اصطلاح، یعنی امتناع غیری داره. مثل چی؟ مثل که فرض کنه که یه آیت الله مثلا این حرفا، خب یه آیت الله، یه آدم محترم مثلا فرض کنم که خیلی باسواد، این احتمال هیچ وقت ما درباره این احتمال هم نمیدیم. یه دفعه پاشه بیاد فرض بفرمایید که وسط مردم تو خیابون فرض کنید که برقصد و مثلا چی بکنید، حال این کاری که به اصطلاح کاری که انجام نمیده، این کار رو چیه؟ یعنی اختی نمیتونه، قدرت نداره؟ نه قدرتشو داره، میتونه این کارو بکنه، ولی جوری هست از نظر علم و از نظر شناخت و از نظر به اصطلاح معرفتی که داره این کار رو نمیکنه. این نتیجهش این میشه به این که خلقت اونجور نیست که به حد الجا و اضطرار به اصطلاح او رو رسونده باشه، اما فعلا هم این کار از او سر نمیزنه و بلکه میشه گفت محال از او سر بزنه، برای اون نحوه علم و معرفت و کمالی که به اصطلاح در او گذاشته شده، که او در حقیقت مثل یه زمامیست، مثل یه چیزیست که اگر به کنترل کننده است، ترمزی، اگر بخواد به اصطلاح یعنی شهوتش، غضبش، این مسائل او رو دعوتش بکنن به اینکه این کار زشت رو مرتکب بشه، اون عقل کامل، اون فهم کامل، اون کمال نفس او جلوشو میگیره، به مزه ترمزیه. پس بناهن الهازا عرض کنم که اینجور نیست که به این شکل رسیده باشن ملائکه. خب حالا اگر این معنا رو ما گفتیم که پس در ملائکه هم میتواند امکان و اختیار معصیت و نافرمانی خدا رو داره ولی نمی کنه، خب حالا چه معنی دارد اینی که امکان این معنا داره؟ عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی ولو به این که به عنوان که یه استثنایی، یعنی یه ملکی بیاد یه معصیت هم بکنه، بعد این معصیت رو که به اصطلاح میکنه برای این که معلوم باشه، برای بنده هاش معلوم باشه که نکنه یه بار با گفتم که دیگه این خلقت رو شرح دادم که با ها خیلی حال اونو پس بعد عرض اون انشالله در کیفیت خلقت بعد عرض کنم، توضیح بیشتری دادم. پس بنابراین اینجور امکان این وقتی معنای معصیت درشون وجود داشته باشه، حالا یه جایی به اصطلاح اون اسمت خدایی که خداوند تبارک و تعالی در حقیقت جلو اینها رو میگیره که لا یعصون الله میشن، یه همچی تاجی به سرشون زده میشه، یه جا خدا اون به اصطلاح اون عاصمیت رو رفعیت بکنه برای یه مصلحتی، برای اینکه اینا خود ملائکه فکر نکنن، خیال نکنن که نه بابا اینا یه به اصطلاح بافته جدا، تافته جدا بافته هستن، کما اینکه بعضی ملائکه مثلا این مسئله براشون پیش آمده بود که مثلا به حسب اون روایات که خدا مبتلاشون کرد به شهوت و مثلا چی اینها، تا نه بفهمن که نه اینجور نیستن، این هرچی هست، مثل همون اعتراضی که روز اول کردن به خداوند متعال، قال یا آدم و انبیهم به اصلا قالو لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای از ما چه انتظاری داری؟ ما هرچی تو به ما یاد داده باشی. حالا اینم برای این جهت هم یعنی به یاد، یعنی به متوجه باشن هم خودشون هم سایر مخلوقات که نه بابا اینا اینجور نیستن که معصیت مثلا به اصطلاح نکنن، اینا هم باز به لطف خداست و به فضل خداست و به اقدار خداوند تبارک و تعالاست و اینا هم مرهون به اصطلاح چیز خداوند تبارک و تعالی و رحمت واسعه خداوند تبارک و تعالی هستند. پس بنابراین یه استثنایی اگر در اینها بشه هیچ مانعی و ضرری به جای نمیرسونه. بنابراین در مورد عرض کنم که اون چیزی که همون ملکی که پر و بالی سوخته و راجع به امام حسین علیه السلام فوت رود، خب حالا واقعا البته اینجا اومدن جوابهایی دادن که نه این ممکنه که ترک اولا بوده و ترک اولا از معصوم اشکال نداره، کمون که در بارد انبیا هست، نه حالا اگه واقعا هم معصیت هم بوده هیچ مسئله نیست و اشکالی به هم نمیزنه، برای این که این معنا معلوم باشه که خلاصه مثل همون استثناهایی که خدا در خلقت انسان به کار برده، مثلا چرا اومده خداوند تبارک و تعالی حضرت عیسی رو بدون پدر متولد کرده، این قاعده کلی که از اول بوده چرا این سنت خدا در مورد او به هم زده، این برای خاطر اینه که بشر ممکنه که الان مثلا فرض کنید که پرواز پرنده ها این به نظر ما هیچ عجیب نیست، ولی پرواز یه هواپیما به نظر ما عجیب میاد. چرا؟ برای که این از اول همجور بوده و ما هیچ فکر نکردیم خب این چیه، پس این خیلی عجیبه. نه، حالا این سنت خداوند تبارک و تعالی وقتی که ادامه پیدا بکنه ممکنه بشر به اشتباه بیفته، نه این مسئله همون طبیعی است و عوامل مادی است و مسئله خدا و این حرفا در کار نیست. خدا میاد اینجا یه استثناهایی به کار میزنه برای این که این استثناها عرض کنم که بشر رو به سوی خداوند تبارک و تعالی هدایت بکنه. در این مورد هم ممکنه یه همچین مسائلی در کار باشه، بنابراین واقعا هم یه ملکی ممکنه معصیت هم بکنه. حالا البته ما این اثبات نمی کنیم که حالا حتما شده، میگیم اشکالی نداره، منافات نداره، اگه اون روایت سندش صحیح باشه خب این اشکالی باز به عصمت انبیا به اون ترتیبی که ما میخوایم بگیم نیست. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، یا همه ملائکه اینجورن، خب اینم یه استثنایی باشه، اشکال نداره. و السلام علیکم.